تجهیز مدارس و سایر دستگاه پیمانکارهای دستگاه‌های دولتی که مطالباتشون به قطعیت رسیده 50,000 میلیارد تومان ردیف اعتباری در نظر گرفتیم که این فکر میکنم باعث میشه که پیمانکارهای بیشتری رغبت پیدا بکنن و بیان در بحث نوسا با سازمان نوسازی مدارس همکاری تنگاتنگ و بیشتری در سال آینده داشته باشن و ما شاهد اون باشیم. یکی دو تا من دیگه هم داریم در بحث تبصره درک پیش رو هستش. حالا اجازه میخوام که نسبت به این من اظهار نظری نکنم که بعد از این که از صحن گذشت انشاءالله پیرامونش صحبت بکنم. اینا یه سری اقدامات بود که بارگذاری و پایه‌گذاری این ردیف اعتباری های مالی این در کمیسیون عمران به بحث گذاشته شد و بعد از این که در کمیسیون عمران در واقع به جمع‌بندی رسیده شد به کمیسیون تلفیق که ما هم عنوان نماینده کمیسیون عمران در کمیسیون تلفیق هم من حضور دارم، اونجا ما دفاع کردیم و انشاءالله بعد از این که امروز این پرواز برگشت به کمیسیون شاهد این باشیم. علی‌ای حال توجه به مسائل مالی و ردیف اعتباری برای این قضیه فکر میکنم اهم. دومین اقدامی که باید در این موضوع بشه بحث استفاده از خیرین مدرسه سازه. ما در اصفهان خوشبختانه این مجمع خیرین اصفهان مجمع بسیار پویا و زنده‌ای داریم که ما در شهرستان خود بنده در حوزه انتخابی دو تا شهرستان بیش از 7 فقره الان آموزشگاه در سطوح مختلف تحصیلی الان با مشارکت اینها داریم ازم به حضورتون استفاده میکنیم. فکر میکنم از محل مسئولیت های اجتماعی یا اون عوارض مناطق محروم هم بشود با پتانسیلی که خود خیرین در واقع مدرسه ساز دارند که درصدی از توی اینا درصدی از توی دیگری بشه یک تحولی ایجاد کرد.
انشالله انشالله. جناب آقای دکتر، عزیزانی که در استودیو شرف حضور دارن، جناب آقای هاشمی، دکتر هاشمی فشارکی و همچنین جناب آقای دکتر بیژن یاور هستن که جناب آقای دکتر بیژن یاور سوالی را از حضرت علی میخوام مطرح کنن و طرح کنن، در خدمتشون هستیم.
آقای دکتر عرض سلام و ادب خدمت شما، خوشحالم که در خدمت شما هستیم. سلام ویژه ما هم خدمت آقای دکتر منان رئیسی هم در واقع برسونید. در خدمت آقای دکتر عرضم به حضور شما که ما تو ماده 14 در واقع قانون مدیریت بحران کشور بندهای مختلفی که داره، در واقع بند زادش در واقع میاد وزارت راه و شهرسازی، مرکز تحقیقات راه و مسکن شهرسازی رو میاد در واقع وظایفی رو تدوین میکنه براش، از جمله مثلا در واقع سامانه‌های پاسخ سریع زلزله، مناطق زون‌ها با خطر فروریزش و فرونشست و همینجور ارزیابی ایمنی ساختمان‌های مهم و بلند مرتبه با کاربری‌های مختلف، ارزیابی آسیب‌پذیری و اولویت بندی نشان المان‌های حمل و نقل هوایی. بعدش میگه با همکاری وزارتخانه‌های نفت، نیرو، ارتباطات و فناوری اطلاعات، قرارگیری شریان‌های حیاتی و مجموعه‌های مرتبط با سازمان‌های دولتی و شرکت‌ها را در حریم گسلا و مناطق یا همون زون‌های با خطر یا همون ریسک بالای زمین لرزه، فرونشست و فروریزش ارزیابی نموده و موارد را جهت شروع اقدامات اجرایی یعنی عرضم به حضور شما که بندهای مختلفی رو در واقع برای وزارت راه و شهرسازی در نظر گرفته. بعضی جاها مثلا گفته با همکاری با وزارت نفت، نیرو و ارتباطات و فناوری اطلاعات. یکی این که وظایفی که سپرده شده به نظر میرسه، حالا میخواستم نظر شما رو بدونم، وظایف در واقع یکی این که تعداد و تنوعش خیلی زیاده، دوم این که گفته با همکاری وزارتخانه های نفت، نیرو، ارتباطات و فناوری اطلاعات و سایر سازمان ها، به نظر شما مثلا اینجوری به چیز میتونه برسه؟ به نتیجه برسه؟
خدمت شما که از تجربه ثابت کرده، من با توجه که تقریبا 22 سال مدیریت شهری را داشتم، یعنی شهردار بودم و پیوسته با این آیتم هایی که شما گفت فرمودید، قانون هوای پاک، قانون مدیریت بحران و و و اینها ارتباط داشتن، یه تجربه ثابت کرده. آنجایی که ما تکالیف را میاریم پخش میکنیم بین چند تا وزارت خونه، اولا که اونجا نقطه اتصال این و این که وظیفه هر کسی تقدم و تأخر بر این توسط یه آیین‌نامه ما منوط میکنیم به یه آیین‌نامه. تا اینجا مجلس کار خوبی انجام میده که وقتی که یک موضوعی موضوع چند وجهی و چند بخشیه، بنابراین میطلبه که اون وزارتخونه همه درگیر بشن و تنها راهی که بشود اونها را آورد منوط بشه به این که آیین‌نامه اجراییش توسط هیئت وزیران یعنی خود دولت، یعنی کسانی که مجری اون قانون میخوان باشن نوشته بشه. بالاخره در اون هیئت دولت همه این دستگاه ها حضور دارن، اگر کسی تکلیف مازادی بر اون تحمیل بخوان بکنن خب طبیعی است که باید دفاع بکنه و نپذیره که اون آیین‌نامه اجرایی بشه. آنچه که مشکل را مضاعف میکنه اینه، علارغم این که ما تکلیف کردیم که این آیین‌نامه ظرف مدت 3 ماه نوشته بشه، میبینید 2 سال 3 سال از این میگذره و آیین‌نامه همچنان
در... جناب آقای دکتر اگه این آیین‌نامه اینقدر طولانی بشه واقعا فکر نمی‌کنید مدارس دارن تهدید میشن؟ واقعا
خیلی میگم این مشکلات، یعنی فرمایش میده این اشکالات
به ویژه مدارس پرخطر نایمن،
یک اشکالات از اینه. یکی از اشکالات دیگه، ما خیلی خیلی بانک اطلاعاتی اولا که ما الان 73% جمعیتمون در شهرهاست، درست حالا تعریفی که از شهرها داشتیم با اون تعریفی که در ابتدا از شهرها داشتیم تغییر پیدا کرد، ولی امروز اون چیزی که به نام شهر 1400 تقریبا 86 شهری که ما تا به امروز داریم، نزدیک به 73% جمعیت ما تو شهرهاست. شهرها هم به تبع بالاخره اون آیین‌نامه اجرایی شهرها، اون دستورالعملی که باید داشته باشیم، یا طرح حاتی یا طرح جامعه است یا طرح تفصیلیه. در این طرح تفصیلی یکی از چیزهایی که مورد مطالعه قرار میگیره بحث پایش زمین شناسی، بحث توسعه افقی شهرهاست، بحث این تهدیدهایی که برای جان و مال مردم که همون ساختمانات اینا قرار
داره. در طرح تفصیلی جایگاه مدارس و زمینهایی که در اختیار مدارس قرار داده میشه کاملا برنامه‌ریزی شده و هدفدار هست. جناب آقای دکتر، ما در این قسمت هم جناب آقای دکتر هاشمی بشارتی سوالی را از حضرت علی دارن که منتظر پاسخ حضرت علی و سوال ایشون خواهیم بود. بفرمایید جناب.
سلام و خدا قوت عرض میکنم و عرضی موفقیت. همونطور که مستظر هستید، هم در سیاست‌های کلی نظام در خصوص حوادث غیر مترقبه، هم قانون مدیریت بحران، هم در برنامه 5 ساله و سالانه برای بحث همین موضوع مقاومت سازی به خصوص مدارس تاکید شده. من عرضم این هستش، بجد میدانیم که منابع کشور محدود هست، توزیع اونها میطلبه که در واقع یک توجهی روش انجام بشه، اما با توجه به اهمیتی که مدارس دارن که توی اولویت با اهمیت زیاد و در واقع تلقی شده در طبق آیین‌نامه 2800، به نظر میرسه که یه تجدید نظری تو بعضی از برنامه‌های سالانه باید باشه. به عنوان مثال همین دیروز وزیر محترم گردشگری فرمودن که 100 هتل درجه 5 در واقع در برنامه ساخت هست. همچنین بحث ورزشگاه زیاد داریم، نمیخوایم اونها رو نفت بکنیم، ولی به نظر میرسه یه تعادلی باید باشه نسبت به این اولویت بندی مراکزی که بسیار حساس هستن و ضریب خطر بر اونها زیاد هست. بودجه رو یه مقداری باید متعادل تر بکنیم و اونهایی که میشه برای رفاهیات و برای موارد دیگر، اینها یه مقداری حجمش کمتر باشه. این نکته. نکته دومم رو بحث ساخت به نظر میرسه با توجه که مدارس ما میسازیم و اینها فقط برای دوران تحصیل در روز استفاده میشه، روی کردی که در سیاست‌های کلی نظام در بحث پدافند غیرآمن هست و بحث چند منظوره بودن مدارس تاکید میکنه. اگر ما بتوانیم الزام رو داشته باشیم که مدارس رو به نحوی طراحی و بسازیم که در دوره بهره برداری بتواند در حوادث مختلف در موارد نیازهای محله بتواند پاسخگوی نیاز محله و شرایط بحران باشه، خب علل قاعده صرفه‌جویی در منابع میشه. بعضی از مدارس به عنوان مثال، بعضی از مدارس مساحت زیادی از فضای باز دارن، میتواند به عنوان پارکینگ محله استفاده بشه، میتواند فضای ورزشی محله استفاده بشه. با تعاملی که بین وزارت آموزش پرورش و نهادهای مربوطه باشه، میتوانیم ما مدارس رو به سمت چند منظوره و استفاده بهینه از هم زمین و هم ساختمان و تاسیسات در واقع داشته باشیم. توصیه است که حقیر دارم، ان شاء الله مورد توجه قرار بگیره.
بسیار ممنون فرمایش شما. کاملا درسته. من یه اشاره فقط به یکی از این مراتب بکنم. ما با املاک و اموالی که در اختیار وزارت آموزش و پرورش هستش، اگر برابر قانون مولدسازی که ما در سال جاری 104 همت در بودجه پیشبینی کردیم که الان کمتر از 4% عملیاتی کردیم، وزارت آموزش و پرورش در راستای مولدسازی بیاد املاک و ابنیهی که داره و مدرک است یا خامه، فقط همین از این محل تمام این مدارس میتونه از همین منبع بسازه و نوسازی انجام بده.
ولی آقای دکتر قوانین حاکم این اجازه رو نمیده. متاسفانه مدارس میخوان یه کارایی انجام بدن، حتما باید نوسازی ورود کنه و در این خصوص هم باز ما قوانین حاکم بر نوسازی رو داریم.
دقیقاً
تسهیلگر امور در این مورد ها باشید. فکر میکنم در مجلس همونطور که جناب آقای دکتر هاشمی فرمودن امور رو تسهیل تر بکنید و برای آموزش پرورش دلسوزی بیشتری ان شاء الله حاکم باشه.
همینطور ببینید در رابطه با کاربری های متعددی که فرمودن چند منظور کردنش، ما متاسفانه قانون بالادستی این اجازه رو نمیده که مستلزم اینه که اول خود وزارت آموزش پرورش لایحه پیشنهادی را بده برای اصلاح قانون یا کمیسیون آموزش تربیت بیاد و این کار رو انجام بده، یه طرحی ارائه بده، طرح اصلاحی. در ثانی در رابطه با مؤلف‌سازی این قانون رو مؤلف‌سازی داده، فقط کافی اونا بگن که ما این زمین‌ها فاقد مازاد بر نیاز ما هستش که این بیا در راستای قانون مؤلف‌سازی تعریف هزینه‌ای برای درآمدی که از این حاصل می‌کنه این داشته باشه، که این کاملا شدنی و عملیاتی و بستر قانونی بالادستش هم وجود داره.
درست. جناب آقای دکتر قاسمی، آخرین موردی را که میتونید به ما، یعنی نوید خوبی که دادید که در خصوص تقویت و اینکه میخواهید برای مدارس پول پیمانکاران در اصل مطالبه پیمانکاران را در اولویت قرار دین، خیلی مهمه، چون پیمانکاری که مطالبهش رو دریافت نکنه حتما در روند و امور کسل خواهد بود. این خیلی خوب بود که شما فرمودین تو مجلس برش دارین، برنامه دارین، ولی در خصوص ما شنیدیم تا اونجایی که اطلاعات به ما رسیده مدارس ناایمن در به فرض میگم در بسی از مناطق دور افتاده مثل سیستان و بلوچستان، مدارس کپری، واقعا برای اینها در مجلس برنامه هایی دارید؟
یکی از اقداماتی که فکر میکنم در رابطه با بحث این قانون نشانه دار کردن بحث مالیات هستش، یکی از اقداماتش همینه که مردم الان وقتی میبینن سرانه های آموزشی ما در استان های محروممون بسیار پایینه، یا به لحاظ ایمنی از سطح ایمنی پایینی برخوردار هستن، اگر این اطلاع رسانی درست انجام بشه در راستای قانون مالیاتی که حالا خاطرم نیست دقیقا ماده قانونیش، اینها میتونن کسانی که پر هنگام پرداخت مالیاتشون این کد هزینه‌ای را بدن که این من پرداخت میکنم برای ایمنی ارزم به حضورتون مدارس فلانجا. اینم یکی از ظرفیت‌هایی است که هم بستر قانونی داره و هم عرضم به حضورت بستر منابع پایدار مالیاتی داره، که این هم فکر میکنم اگر بهش توجه بکنی یا آموزش پرورش روش با خود سازمان مالیاتی بتونن به یه تفاهمی برسن که به یه نحوی اطلاع رسانی خوبی شکل بگیره، از اینجا هم ما میتونیم یه درصدی از این نقصان رو برطرف کنیم.
جناب آقای دکتر، اگر موارد دیگری هست که میتونید اطلاع رسانی در خدمت هستیم و در غیر این صورت با شما خداحافظی خواهیم کرد.
تشکر هم میکنم از شما و مهمانان خوب برنامه، خدا نگهدار.
متشکرم. ممنون از حضور ارزشمند جناب آقای حبیب قاسمی، عضو کمیسیون عمران مجلس. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو گفتگو میشنوید، از برنامه کاربردی ایران صدا صدای ما را دریافت میکنید. در ادامه برنامه یک سوال بسیار مهمی که میتونم از جناب آقای دکتر یاور داشته باشم این هستش که به نظر شما با برنامه‌هایی که دارن ارائه میدن، برنامه نوسازی، آیا واقعا مدارس ناایمن از جمله مدارسی که در خصوص سوخت و اون ایمنی هایی که ما یه زمانی هست بخاری های نفتی استفاده میکردن، آیا در این خصوص واقعا به صفر رسوندن و مدارس روستایی ما نوسازی تونسته اینا رو به صفر برسونه و ایمن بکنه؟ خواستم این سوال از شما داشته باشم.
تشکر میکنم از آقای دکتر که علی رغم مشغلشون تو مجلس شورای اسلامی در واقع زحمت کشیدن، نکات خیلی خوبی رو ایشون اشاره کردن که من مقدمه قرار میدم بر فرمایش سرکار عالی. ببینین ایشون فرمودن که قوانین بالا دستی شاید بعضی جاها دست و پای ما رو میگیرد، خب این هم میتونه متصور بر همچین در واقع موردی که شما اشاره کردین، این که ما بخوایم به صفر مطلق برسونیم که عملا در واقع یعنی که ریسک رو کامل از بین ببریم نمیتونه.
آخه گفتم پروندهشو بستن.
حالا این که در واقع پروندهشو بستن، ما تو مدیریت ریسک، من چون خودم مدیریت ریسکم درس میدن، ما تو ریسک همیشه احتمالاتو داریم، یعنی اینطور نیست که بگیم صفر،
مطلق صفر
مطلق نداریم. خب
درست،
ما همیشه توی علم و مرزهای دانش میگیم به نظر میرسه
آیا پکیج شده، حتی اگه اتفاق بعدی میفته، من منظورم اینه آیا این اتفاق میتونه مثلا بعدن بعد از طرح و اجرای برنامه شما اتفاق بیفته، یه چیز دیگه است، اما زمانی از همچنان بخاری ها هستن و چیز استفاده از اقلام و لوازم نایمن هست، آیا این صفر رسیده؟
صفر رسیده باشه، تلاش در واقع سیستم این هست که به صفر رسیده باشد.
درست.
اما اینکه یک فردی در واقع بیاد یک اشتباهی رو انجام بده، این به معنای این نیست که سیستم نیومده اونجا چیز کرده، یعنی در نظر نگرفته یا ملحوظات مد نظر نبوده. شما تو دنیا ملاحظه میکنید که ما در واقع وقتی که آیزو رو داریم، سازمان استاندارد جهانی رو داریم، در واقع میاد انواع و اقسام ایزوهای مختلف رو در واقع داره رعایت میکنن، ولی خب بازم میبینین در واقع اتفاقات در واقع دائما هست. این که ما تصادفات جاده‌ای داریم، اگر شما وزارت راه و شهرسازی تشریف ببرید میبینین که زحمات بسیار فشرده‌ای در واقع تو این زمینه داره انجام میشه. به معنای این نیست تلاش تو این زمینه نیست،
درست.
ولی من تأکید میکنم که ما هیچ وقت نمیتونیم در واقع ریسک رو به صفر برسونیم،
درست.
کم میکنیم، ولی اینکه به صفر برسونیم نه.
جناب آقای دکتر هاشمی، یه سوال داشتم، این که به نظر شما مدارسی که کانکس دارن، کانکس استفاده میکنن، آیا این کانکس ها استاندارد هست یا نه، و برای هر چند درصد از دانش آموزان ما در یک کانکس میتونن باشن، یا چند نفر تعریف میشه برای هر کانکس؟
ببینید علال قاعده کانکس خب هیچ وقت فضای دائمی نمیتونیم تلقی بشه.
نه، زمانهایی که الزامن استفاده میکنه الان نوسازی، اینو منظورم هست.
بله، اون که خب برای دوره گذاری اینو استفاده میکنم. بحث سرانم به مطرح هستش که در واقع اگر به میزان نفر بر متر مربعش رعایت شده باشه میشه استاندارد، اگر غیر از این باشه خب میشه زیر استاندارد. نکته بعدیش هم که البته کانکس هایی که توی این دهه اخیر به خصوص تولید شده، تولید داخلی هم هست، خب اینا کیفیت لازم رو هم از نظر آکوستیک در برابر صدا و حرارت و سرما و گرما داره، یعنی میشه گفتش که یه مطلوبیت نسبی داره، سرعت عمل برای نقل و انتقال و نصب و بهره برداری داره، بعد از اینکه ساخته شده بشود مدرسه میتونن انتقال بدن به جای دیگه، مزیت های زیادی در خصوص داره. این مطلبی است که در این خصوص هست. من اگر اجازه بفرمایید یه جمع‌بندی کلی نسبت به موضوع داشته باشم،
یه پیامک رو برای شما بخونم، جوابش از شما بگیرم.
بفرمایید.
مادری تو سامانه پیامکی اعلام کردن که فرزند من در مدارس شبانه‌روزی دورافتاده روستا درس میخونه، در یکی از مرکزهای شهری، خودشون روستایی هستن، فرمودن که چاه‌هایی که در اون مدارس هست دلهره داریم، یعنی انگار همچنان اون چاه‌های ناایمن هست. نظرتون اینها چطور میتونه؟
بله، البته این خارج از حیطه مسئولیت آموزش پرورش هست، اما در مجموع برجهت دانش آموز از محل سکونت تا محل مدرسه وقتی میخواد بره بایستی مسیر هم باشه.
نه، چاه خود چاهای مدرسه، ببین مدرسه شبانه روزی دانش آموزان که دارن درس میخوان، چاهای فاضلابشون، چاهایی که اونجا هست، میگه آنچنان همچنان
اینا نداره، محوطه روستا در واقع یا چاه فاضلاب داره، چاه آب داره، چاهای انهار داره.
درست.
اینا مواردی است که در واقع هست، بعد حتما یه تمهیدات اولیه میتوانن اینا رو محصول کنن و حتما هم ضروری است، اولویت هم داره، به دلیل اینکه حتی نه چاه بگیم، چاله هم که باشه، به دلیل اینکه میتواند
این موضوع به سازمان نوسازی برمیگرده
اگر در داخل محدوده
در داخل مدرسه
باشه به اونجا مربوط میشه، اگر غیر از اون باشه به محدوده روستا در واقع مربوط میشه. من اجازه را از شما میخوام بگیرم یه مقدار بحث رو فراتر ببریم، عنایت داشته باشیم. دغدغه رسیدگی به آسیب ها خیلی خوبه برای اینکه بخوایم رفع بکنیم، اما واقعیت قضیه هم یک توی فرایند کلی اگر بهش توجه بکنیم، در طول همین 50 سال اخیر ما میبینیم رشد تعداد مدارسی که در کشور ما ساخته شده، من آمار دارم اینجا عرض میکنم خدمتون، ما پیش از انقلاب تعداد مدارس اون 52,000 مدرسه بوده، در شرط بریز 113,000 مرکز آموزشی الان در واقع تبدیل شده، یعنی بیش از دو برابر شده، در صورتی که خب این رشد بسیار زیادی، تعدادی کلاس های درس 100 هزار کلاس بوده در سال 57، الان به 540 هزار کلاس رسیده. افزایش این مسئله و کیفیت هم همینطور، مدارس که ما در پیش از انقلاب تحصیل میکردیم، صندلی ها بسیار نامناسب، اصلا در دیوار بسیار نامناسب، ما بخاری نفتی داشتیم، امکانات بسیار محدود بود، تخته آنچنانی بود. الان امکانات بسیار خوبی تجهیز شده، این سازمان نوسازی یکی از وظایف هم تجهیز است. فرایند کلی در بحث فرسودگی هم از کردم خدمتتون، ساختمان ها بسیار فرسوده بوده، الان اکثرا در واقع مقاومت سازی شدن یا نوسازی شدن، تجهیز همینطور. و بعد هم بحث محرومیت، خیلی از نقاط مختلف کشور ما اساسا مدرسه نداشتن. من تو خیلی از نقاط مختلف میرم میبینم که میگن ما یا اصلا مدرسه نمیتوانستیم برویم، توانایی نداشتیم بریم، یا باید های فاصله زیادی میرفتیم، پیاده میرفتیم تو سرما تو گرما تا سر کلاس بریم. الان انقدر کلاس ساخته شده که الان تو خیلی از روسا
کاملا فرمایش شما دقیقه، و ما این همه زحمت و دستاورد رو میبینیم که بعد از انقلاب اسلامی در کشور اتفاق بسیار مبارکی افتاده. در اثناء این اتفاقهای خوب ما آسیبها رو داریم بررسی میکنیم که خدای نکرده آسیبی از این دیدگاه نبینیم.
دقیقا من نکته که عرض کردم به خاطر همینه که روی کرده کلی زمین که به آسیب ها باید توجه کرد، الان نکات مثبت باید پرداخته بشه، خواننده و شنونده تو هر موضوعی هم نکات مثبت ببینه هم ضعف ها رو. ضمن این که ما التهاب آفرین نباید تو فضای جامعه ایجاد بکنیم. یه خانم مادری، یک پدری وقتی نگاه میکنه مدرسه‌شو دیگه یه خواب نداره تا موقعی که به قول معروف مدرسه‌ش یا نه عوض نکنه یا مدرسه‌ش تجدید بنا نشه. این بحث آسیب شناسی بیشتر باید حوزه مدیران، بیشتر بحث مسئولین بخش‌های مختلف مجلس و وزارت مربوطه و سازمان نوسازی هست که باید بیشتر اونها توجه بکنن و سرعت بدن و انشاءالله رو به بهبود حداکثری داشته باشیم.
ما تا چند دقیقه دیگه، یعنی 2 دقیقه فقط وقت برنامه‌مون باقی مونده جناب آقای دکتر یاور، شما هم اگه جمله آخر، کلام آخرتون رو بفرمایید برنامه ما رو به اتمام است.
من یه جنبندی میکنم، عرضم به حضور شما که ببینین ما تو قانون مدیریت بحران کشور مثلا یه بندی داریم، بند ه، عرضم به حضور شما پاسخ تعریف در واقع کلیات تعاریف، اومده گفته مجموعه فعالیت‌ها و اقداماتی است که با وقوع حادثه آغاز شده و شامل هشدار سریع، تخلیه، جستجو، نجات و امداد، تامین امنیت و نظایر اینها. ببینید زمانی که ما میگیم نظایر اینها، نظایر اینها تفسیر پذیره، قانون نباید تفسیر پذیر باشه، نباید اینطوری در واقع چیز داشته باشه. دو نکته اساسی من میتونم جنبندی کنم که این دو نکته هم در واقع نماینده محترم اشاره کردن بهش. یک، قانون نباید به گونه‌ای باشه که دست و پای ما رو بگیره، یعنی باید تسهیل کننده کار ما باشه.
درسته.
و از طرف دیگه بودجه است.
درسته.
یعنی این که در واقع ما بودجه رو بتونیم در واقع داشته باشیم، بودجه در واقع باید بتونه کمک کننده باشه. این که نماینده محترم گفتن که بودجه رو در واقع ما خواهیم داشت، خیلی عالیه، انشالله که تحقق پیدا کنه، در خدمت.
من قدردانی میکنم از حضور ارزشمند کارشناسان محترم برنامه رادیو گفتگو. شنوندگان عزیز، موضوع برنامه فردای رادیو گفتگو مسئولیت اجتماعی خواهد بود، انشالله صدای ما رو بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با یاد و نام خدای بزرگ و مهربون سلام و وقت بخیر میگم به شما شنوندگان عزیز و شما یاران همیشه همراه رادیو گفتگو صدای اندیشه. در بعد از ظهر روز سه‌شنبه 13 آذر ماه 1403 هجری خورشیدی در خدمت شما عزیزان و شما خوبان و گرامیان هستیم در این فرصت و مجال چند ساعته که در اختیار ما قرار داده شده. امروز هم با یک دنیا عشق و امید و آرزو در خدمت شما خوبان و شما گرامیان خواهیم بود و گذر تازه‌ای به آخرین اخبار و رویدادهای مهم خبری ایران و جهان خواهیم داشت. پس از ما غافل نشید و ما رو حتما بشنوید. و اما اگر نقد، نظر، انتقاد و یا پیشنهادی راجع به برنامه‌های مختلف خودتون از شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها داشتید، حتما ما رو مطلع بفرمایید و در جریان قرار بدید. کلای ارتباطی رو خدمتون اعلام میکنم، حتما میدونید و در جریان هستید. برای اون دسته از عزیزانی که مطلع نیستن 30,000-10,35 سامانه پیامکی رادیو گفتگو به مانند همیشه در اختیارتون هست و همینطور شماره تلفن 22-65-22-85 رادیو گفتگو و شماره تلفن ناماشنا و سرقمی روابطومی سازمان صدا و سیما یعنی 162.
صدای دانشجو صدای شماست. چهارشنبه 14 آذر از دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب، یک برنامه ویژه به مناسبت روز دانشجو، پر از هیجان، گفتگوهای جذاب و پرداختن به دغدغه‌های دانشجویی. از ساعت 9 تا 11 صبح با صدای دانشجو همراه باشید. از رادیو گفتگو، ردیف 103.5 مگاهرتز، برنامه کاربردی ایران صدا و تلویزیون اینترنتی خبرگزاری دانشجو به طور زنده و مستقیم بشنوید و در این جشن صدای نسل فردا شریک شوید. صدای دانشجو، جایی که حرف‌های شما شنیده می‌شود.
بله دوستان عزیز، وقت شما به خیر و به مهر باشه. انشالله امیدوارم